ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اتحادیه اروپا برای بررسی وضعیت مصر جلسه ویژه برگزار خواهد کرد. تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در مصر آغاز شد. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید فعالیت افراد در این وزارتخانه بر اساس ملاحظات سیاسی خیانت به کشور است. ده ها هزار تن از حامیان اخوان المسلمین در چند محله شهر قاهره و دیگر شهرهای مصر در مخالفت با دولت نظامی مصر به خیابان ها آمدند. نیروهای امنیتی مصر برای جلوگیری از دستیابی تظاهر کنندگان حامی محمد مرسی به یک ساختمان دولتی در شهر تنتا در شمال مصر به سوی آنها گاز اشک‌آور و گلوله ساچمه‌ای شلیک کردند. پلیس مصر همچنین از کشته شدن 4 نفر در درگیری‌های شهر کانال خبر داده است. از صبح روز جمعه نیروهای ارتش مصر با استفاده از ماشین‌های زرهی سنگین میادین اصلی شهر قاهره را تحت کنترل گرفتند. گروه اخوان المسلمین مصر از هواداران خود خواسته بود تا در روز جمعه که آن را جمعه خشم نامیده بود پس از برگزاری نماز جمعه علیه حکومت نظامیان تظاهرات کنند. اتحادیه اروپا اعلام کرد 28 وزیر خارجه عضو این اتحادیه روز دوشنبه برای بررسی وضعیت بحرانی مصر که تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است در ژنو گرد هم خواهند آمد. این سازمان از طرفها در مصر خواسته است که حد اکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز پنجشنبه شب در نشست فوق‌العاده خود طرفهای بحران مصر را به حد اکثر خویشتنداری فراخواند. فرانسه، بریتانیا و استرالیا پس از کشته شدن بیش از 600 تن در درگیری‌های روز چهارشنبه مصر خواستار تشکیل نشست فوق‌العاده شورای امنیت شده بودند. جهاد حداد، سخنگوی گروه اخوان المسلمین مصر، در توییتر خود از هواداران این گروه خواست تا در جمعه خشم پس از برگزاری نماز جمعه از تمامی مسجدهای قاهره به سوی میدان رامسس در این شهر تظاهرات کنند. خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر گزارش داد که این فراخوان نگرانی از افزایش خشونت در آن کشور را بیشتر کرده است. به گفته وزارت بهداشت مصر، شمار قربانیان درگیری میان نیروهای امنیتی و هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده، 638 تن است، اما اخوان المسلمین میگوید بیش از 2600 تن کشته شدند. وزرای امور خارجه مصر و ترکیه اعلام کردند که سفرای خود را برای رایزنی فرا خواندند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های بلندپایه ترکیه اقدام‌های نیروهای امنیتی مصر را علیه هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، محکوم کردند. عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر، انتقادهای بین‌المللی از عملکرد نیروهای امنیتی این کشور در خشونت‌های روز چهارشنبه قاهره را رد کرد. به گزارش رویترز، عدلی منصور روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت این انتقادها مبتنی بر واقعیت نیست و میتواند باعث ترغیب گروه‌های مسلح خشونت طلب شود. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. فاطمه کروبی اعلام کرد که روند درمانی همسرش مهدی کروبی در مکان حبس او در ساختمان امن وزارت اطلاعات زیر نظر پزشکان ادامه یافته است. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای کروبی پس از 2 روز بستری بودن در بیمارستان و انجام عمل آنژیوگرافی مجددا به ساختمان امن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است. بر اساس بیانیه خانواده آقای کروبی، این رهبر معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل آنچه حبس 2 ساله در ساختمان امن وزارت اطلاعات تحت نظر ماموران و دوری از هوای آزاد و نور مستقیم آفتاب خوانده شده، دچار مشکلاتی از جمله مشکلات تنفسی شده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد حبس افرادی را که بر اساس ملاحظات سیاسی به وزارت خارجه وارد شدند خیانت به کشور می‌داند. محمد جواد ظریف در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا همچنین تاکید کرد که به اعتقاد او وزارت امور خارجه به اندازه کافی کارشناس دارد و باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایشان شناسایی شود. در همین ارتباط گفتگویی را بشنوید که بهروز کارونی داشته با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
رأی بسیار بالایی که ایشون آوردن این نشان میده که ایشون در تمامی جناح‌های نظام فرد مقبولی هستن. علت هم این است که ایشون اون زبان تند و حمله جویانه آیت الله خامنه ای رو تا به حال سعی کرده در سطح سازمان ملل به زبان سیاسی و نرم ترجمه بکنه. ایشون فردی نیست که از به اصطلاح از جناح اصلاح طلبا باشه. ایشون فردی است که اگر به زبان آقای کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا بگم، ایشون رو دشمن قابل احترام و دشمن دانایی دونستن. دشمن دانا دونستن هم به این معنا هست که همیشه با او میشه معامله ای کرد، با او میشه بازی برد بردی کرد و فردی نیست که در مقابل منطق دیپلماتیک چشم و رو ببنده. که البته خب ما از این افراد در سابق هم در ایران داشتیم تا زمانی که فرد رهبر جلوی ایشون بیسته و امکان هر نوع کاری رو از ایشون بگیره. ولی بر روی ایشون از نظر صلاحیت قصلا شغلیشون، آموزشیشون و حرفیشون فرد مناسبی برای وزارت خارجه در جمهوری اسلامی هستند. به همین دلیل هم میشه امید بر این داشت که الان که شرایط تغییر کرده، شرایط به این معنا تغییر کرده که ما در زمان آقای احمدی نژاد یک کابینه نظامی یا سپاه پاسدارانی داشتیم، الان کابینه امنیتی و اطلاعاتی داریم. خب این کابینه با وزرایی که داره حلقه های واسطی هم با آقای خامنه‌ای و مجلس پیدا کرده و میتونه پیدا کنه. به همین دلیل هم ممکنه سنگ هایی که جلو پای ایشون برای پیشبرد مذاکرات با غرب گذاشته بشه خیلی بزرگ نباشند.
پس با این حساب فکر میکنید که آقای ظریف تا چه اندازه دستش باز هست در مورد مذاکره با غرب یا بحث هسته‌ای؟
در سیاست ایران هیچ کس، نه فرد ریاست جمهور و نه وزرای، هیچ وقت دست باز ندارند. به همین دلیل هم سیاست ایران قابل محاسبه نیست. وزرا تا حدی پیش میرن، کارها رو به پیش میبرن که قابل انجام باشه، به ویژه در رابطه با غرب. یک وقتی یه دستی ناگهانی پیدا میشه و جلو همه کارها رو میگیره. ولی الان شرایط، فکر میکنم در شرایط امروزی که جامعه ایران پیدا کرده، در شرایط اضمحلال سیاسی و به خصوص این وضع اسفناک اقتصادی و معیشتی مردم در رابطه با تحریم ها، از طرف رهبری این نظام هم نشانه های دیده میشه برای سازش با غرب. بنابراین آقای ظریف میتونه فرد مناسبی باشه که قالبی برای این گفتگوها، قالبی برای این داد و ستد پیدا بکنه که برای هر دو طرف قابل پذیرش باشند.
محمد جواد ظریف، وزیر جدید امور خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته سیاست خارجی در ایران نباید تنها واکنش به تحولات باشد، بلکه می‌خواهیم به استقبال تحولات برویم و در عرصه سیاست خارجی جهان نقش ایفا کنیم. به نظر شما ایران چه ابزاری داره تا بتونه به این موضوع تحقق ببخشه؟
ایشون یک نوع سابقه در این نوع کارها دارند. در زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواستن به افغانستان برند و اون آقای کرزای در مقام رئیس جمهوری اون زمان قرار بگیره، ایشون با سیاستمداران آمریکایی هم در این مورد مشاوراتی داشته. این همینطور هست در زمانی که قرار بود گروگان‌های آمریکایی در لبنان آزاد بشن، ایشون نقش وساطت در این داشتن در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی. بر صورت ایشان میخوان در این درگیری‌ها و مشکلات بین‌المللی که هست، اونجا که مربوط به ایران میشه و نقشی میتونه جمهوری اسلامی در اون داشته باشه، چهره دیگری از جمهوری اسلامی نشون بده.
مهران براتی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، که با ما گفتگو میکرد. اما همکنون پشت خط رادیو فردا به صورت زنده داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران در ایران با ماست. آقای باوند سلام میکنم بهتون.
سلام عرض میکنم.
آقای باوند، پیش از هر چیزی با توجه به صحبتهایی که آقای روحانی داشته پیشتر و همچنین صحبتهایی که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی ایران داشتند، دو سه محور و مسئله مهمی که الان دستگاه سیاست خارجی و شخص آقای ظریف وزیر جدید امور خارجه دولت با اون روبروه به طور کلی چه مسائلیه؟
ببینید مسئله که اهم و فلاهمه، مهمترین مسئله که الان جامعه ایران روبروست مسئله تکنولوژی هستی و امور پیرامون اونه که عبارت از تحریم های اقتصادی، هم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، هم تحریم های یک جانبه مضاعف که ابعاد بسیار گسترده تر و پیچیده تری داره و بنابراین جامعه ایران از این لحاظ هم از لحاظ اقتصادی و سیاسی در تنگناهایی و بنبست‌هایی قرار گرفته که نیاز داره برای برون رفت خط مشی جدیدی اتخاذ میشه و این ضرورت خط مشی جدید برای حل معضلات از سوی اکثریت مردم ایران در هر حال اعلام، حمایت و تایید شده و بنابراین دولت آقای روحانی هم پیگیر تحقق این خواست و درخواست اکثریت مردم ایران هم. دو، ضرورت ها و مقتضیات وقت جهانی منطقه‌ای و داخلی هم اقتضا میکنه که گام های جدیدی در راستای تعدیل و تفاهم و توافق در رابطه با این معضل برداشته بشه و نویدهایی هم که داده شده دال بر قصد و نیتیست برای تحقق این مقصود و بدون تردید نظرات آقای ظریف هم در همین راستا بوده.
حالا آقای باوند، فکر میکنید که آقای ظریف با اومدنش چه تغییراتی رو در روش سیاست خارجی بده؟ به خاطر اینکه به ظاهر در روزهای پایانی یا ماه‌های پایانی دولت آقای احمدی نژاد هم آقای صالحی سعی می‌کرد که به ظاهر یک رویه دیگه‌ای رو نشون بده.
بله، البته ببینید این برمیگرده به خط مشی کشور، خط مشی که در شرایط متفاوت اتخاذ میشه. در اون شرایطی که آقای صالحی پیگیر بودن در چارچوب یک استراتژی تهاجمی بود و تأکید بر مقاومت و تهدید زدایی همراه با نگاه به شرق، ولی الان در پرتو تحولات و ضرورت‌های جهانی منطقه‌ای و نیازهای داخلی سیاست تنش زدایی و گفتگوی سازنده و قصد و نیت اساسی برای طرح مسائل ملموس جد واقعی، نه کلیگویی در مسائل نظم نوین جهانی و مسائل دیگری. بنابراین شرایط متفاوت، گریزناپذیر رویه و خط مشا هم تا حدودی متفاوت خواهد بود.
شما این عزم رو در دولت آقای روحانی و در شخص آقای ظریف میبینید با توجه به اینکه خیلی ها اعتقاد دارند که کلید این مسئله در راستای گفتگو با ایالات متحده آمریکاست و کلید گفتگو در دست رهبر جمهوری اسلامی ایرانه؟
بله، ببینید این برمیگرده به ارزیابی وضع بین‌المللی و شرایطی که یک جامعه قرار گرفته. بنابراین مسئله گفتگو با آمریکا، من خودم شخصا معتقدم که تا مادامی که ما مسائل و مشکلاتمون با آمریکا بر اساس منافع متقابل و احترام متقابل حل و فصل نکنیم، ما کماکان مواجه با این معضلات در عرصه‌های مختلف خواهیم بود. حتی پنجه به اضافه یک هم محور اساسیش یا پشت گرداننده‌اش آمریکاست. همینطور که میدونیم حتی کشورهایی که ما به عنوان نگاه به شرق مورد توجه ما بوده مثل چین و روسیه در مورد تحریم‌های شورای امنیت اعلام کردن که قبلاً پایبندن به تحریم‌های شورای امنیت، ولی در مورد تحریم‌های یک جانب مضاعف اعلام کردن که پذیرا نخواهند بود، ولی عملاً ما دیدیم که اونها پذیرای تحمیلات یک جانب مضاعف هم شدن و ملاحظاتی رو رعایت کردند
و بنابراین در چنین شرایطی که نظم نفوذ
آقای باوند، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید، چون وقت برنامه اجازه نمیده. داوود هرمینداس باوند بود، استاد روابط بین الملل در تهران.